بسم الله الرحمن الرحیم. خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، در ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام، اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که استحضار دارید، در گلشن اندیشه حکیم نظامی هستیم و حکایتی از مخزن الاسرار این بزرگوار انتخاب کردیم و از تفسیر و رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد اجازه فرمایید من بخوانم چند بیتی رو. داستان آهو با فریدونه. صبحدمی با دو سه اهل درون، رفت فریدون به تماشا برون. چون به شکار آمد در مرغزار، آهوکی دید فریدون شکار. آهوی دید که قابلیت شکار برای فریدون داره. گردن و گوشی ز خصومت بری، چشم و سرینی به شفاعتگری. گفتی از اونجا که نظر جسته بود، از نظر شاه برون رسته بود. شاه بدون سید چنان سید شد، این خیلی نکته قشنگه، کش همگی بسته اون قید شد. رخش برو چون جگرش گرم کرد، پشت کمان چون شکمش نرم کرد. گفت به تیر اون پر کینت کجاست، گفت به رخش اون تک دینت کجاست، اون غیرت و مردانگیت کجاست. تیر زبان شد همه کی مر زبان، هست نظرگاه تو این بی زبان. این خیلی خوش نبود با نظر مهتران، بر رگ آهو کف خنیاگران. داغ بلندان طلبه هوشمند، تا شوی از داغ بلندان بلند. داغ طلب خواجه که باغت دهند، داغ سعادت پی داغت دهند. نیست بر مردم صاحب نظر، کاری از این سید تو ناپخته تر. تا اینجا رو بخونیم استاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب داستان خوبی رو از مخزن الاسرار نظامی انتخاب کردید. حکایتی است و قصه ای، ولی این حکایت و داستان پر از رمز و معانی عمیق است. از اولی که شروع میکنه نظامی، میگه پادشاه با چند نفر از اهل دل حرکت کرد. اون همراه بودن اهل دل مستلزم پیدایش این معانی است. اهل درون یعنی کسانی هم که اهل دلن همراه بودن. شاید اگر اهل درون یا اهل دل همراه این ملک نبودن، اصلا این قضایا اتفاق نمی افتاد. از اول که داره نظامی شروع میکنه میگه همراه بودن، اینا اهل درون همراه بودن. به هر صورت به شکار رفت پادشاه. آهوی زیبایی دید، چاق و چله و آماده شکار. نکته اینجاست که او شکارچیست و به شکار رفته بود و صید را جستجو میکرد، اما تا چشمش به آهوی زیبای چاق و چله افتاد، آهو صیاد او شد.
این نکته است.
آره، ملک صیاد بود و آهو صید، اما اون چشمش که به آهو افتاد در واقع خودش صیده، این صید شد. یعنی صید صیاد شد، صیاد صید. این خاصیت عالم. این چقدر مطلب تو همینجا هست. خب این یک قصه است، یک داستانه، داره به صورت نظم و به نحو زیبایی نظامی بیان میکنه. این پادشاه بود که به صید میرفت. اساسا انسان در این عالم صیاده، دنبال صید میره. حالا حیوانات، همه حیوانات میرن صید میکنن. شیر اهل شکاره، گرگ اهل شکاره، حیوانات سبو درنده شکار میکنن، از طریق شکار ارتزاق میکنن. حالا به سلسله مراتب هر قوی ضعیف رو شکار میکنه، ضعیف نمیتونه قوی رو شکار کنه. معمولا حیوانات برتر عالم عالم جنگلیه دیگه، تنازع بقاست به قول معروف. تنازع بقا، اول هر قوی ضعیف رو شکار میکنه، هر نیرومندی ضعیف رو شکار میکنه، ارتزاق اینه. اما اگر این شکار هوشیارانه باشه بد نیست، اما اگه بیشعورانه باشه و مشکله. ولی در این حال که انسان صیاده و شکار میکنه، خودش هم شکار میشه، شکار طعمه میشه، شکار طمع میشه. ما در دنیا شکار داریم میکنیم، اما خودمون شکار نمیشیم. شکار هوسها، شکار نفسانیات، شکار آرزوها. اون آرزوست که منو داره شکار میکنه، یا من امر مورد آرزو رو شکار میکنم، شاید هر دو. من دنبال شکار امر مورد آرزو میروم، اون امر مورد آرزو اگر خیلی جذاب باشه منو شکار میکنه. حالا در این شکار دو طرفه که من او را میطلبم و شکار میکنم و او مرا شکار میکنه، باید ببینیم کی غالبه. اگر من مغلوب شدم و شکار قید شدم، ببین چی داره میگه. شکار قید شد، پادشاه شکار قید شد، یعنی قیدی تمام وجود او رو گرفت، تمام آزادی او رو سلب کرد، تمام هنر و قدرت او در این قید گرفتار شد. حالا آهو صیاد بود، یا پادشاه صیاد بود. خیلی خوب، حالا اون آخرم میگه حالا اینو زدی کشتی بخوردی، حالا چی توش در اومد، چی توش بود؟ اما اون اینو صید کرد، اینو در قید گرفت. ببین یه مطلبی هست، بزرگان گفتن انسان همیشه جستجوگره، به یه معنی میشه بگی صیاد، داره شکار میکنه. اونی که به نفعشه، تغذیهشه، لباسشه، زندگیشه، مقامشه. خود مقام هم شکار میکنن بعضی ها، نه؟
بله.
خود کسب مقام هم اینو شکار کردن، به خصوص بعضی خیلی شکارچیه. آره. خب شکار میکنه و میطلبد، انسان طالبه. یه مطلبی اینجا هست که من میخوام امروز بیان کنم به مناسبت شعر نظامی. اون چیز زیر پای ماست و ما بر او تسلط داریم، تو زمین ما به دست میاریم، زمین رو میشکافیم تا اعماق 100 متر 1000 متر زیر زمین میریم، نفت رو استخراج میکنیم، آب رو استخراج میکنیم، معدن رو استخراج، خیلی چیزا رو از زیر زمین در میاریم، تو جنگل میگردیم هرچی میخوایم پیدا میکنیم. خب این در حیطه قدرت ماست که اون چی که در زیر پای ماست و موازی ماست ما بتونیم به دست بیاریم. اما اون چه در بالای ماست، بالا که میگم بالای جهتی نمیگم، جهتیابی نمیخوام کنم که مثلا بگه کره ماه بالا سر منه. کره ماه در واقع معلومه بالای شما باشه، بالا پای نداره در کهکشان. بالا یعنی از رتبه وجودی، رتبه وجودی بالاتره، فرشته از ما حالا بالاتره، خدا از ما بالاست، بالاتره، بالاترین بالاهاست. اونو چه جوری به دست میاریم؟ اونی که زیر دست ماست ما به دستش میاریم با کوشش. الان علوم داره هی هر روز پیشرفت کنه، کشف تازه میکنه. میدونی کشفیات علمی امروز چقدر زیاده؟ روز به روز، سال به سال هی داره پیش میره، هی کشفیات جدید یکی پس از دیگری. اما اون چه که در حیطه دست ما نیست و برتر از ماست، یعنی تعالی داره، تعالی، تعالی هم به دست میاریم. بشر امروز اسرار طبیعت رو کشف میکنه، یا تعالی هم پیدا میکنه؟
تعالی هم داره، بله.
نه، تعالی معنوی
امروز نه، متاسفم.
همینه میگم، تعالی یعنی علو، که میگم علو معنویته، علو. بله، شما کره ماه رو ممکنه بری تسخیر کنی، تعالی بری در یکی از کرات که شرایط حیات وجود داره زندگی کنی. این تعالیه، این تعالی، این پیشرفته، بالا و پایین. تعالی یعنی مرتبه. این بالا که ما میگیم معمولا اشخاص بالای جهتی میفهمند، فکر کنن در جهت بالاست. مثلا خدا که میگی بالاست، دستو بالا میکنی، یعنی طرف بالاست خدا، طرف پایینی؟
چرا؟
بالا بودن خدا به چه معنیه؟ یعنی تو جهته؟
نه، علو.
علو یعنی رتبه وجودی.
رتبه وجودی، با
خدا که پایین و بالا، یمین و یسار جهتی نداره. خدا نه راست نه چپه، نه بالاست، لا شرقیه و لا غربیه، نه شرقیه نه غربیه، نه بالاست نه پایین، خدا همه جا.
فتمه
وجه الله، ولی بالا بودن خداوند به چه معنیه؟ علو معنوی و تعالی. این مثال بزنم، مثلا شما ادراک حسی داری، من شما ادراک حس میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، میبوییم، میچشیم. ادراکات حسی پنج حس داریم، ادراک وهمی و خیالی و ادراک عقلی، همین مال ماست. حالا ادراک عقلی بالاتری یا ادراک حسی؟
عقلی بالاتر.
حالا بالا بودنش جهتیه در جهته؟
نه.
میشه بگی جهتش کجاست؟
نه، از بود تعالیه. بعد
بود تعالیه معنویه دیگه. پس این بالا و پایین باید اول معنیشو بفهمیم. عقل از حس بالاتره، ولی نه متر، نمیشه متر با متر اندازه گرفت چند متر بالاتره، مترینی اصلا، ولی عقل بالاتره، بالای معنویه، یعنی رتبه وجودیه، معقولات از محسوسات بالاتره. این متر هم نیست، اندازه گیری هم نمیشه که با متر و متراژ. خب اینجا اون چیزایی که در زیر دست ماست و همتراز ماست ما پیدا میکنیم، اونی که بالای ماست یه جوری بهش دسترسی پیدا کنیم. اون باید سراغ ما بیاد یا ما باید سراغ او بریم؟
هر دو باید.
ما کوشش منو میکنیم ولی نمیتونیم بالا بریم. آخه ببینم، حس به عقل میرسه، چشم آدم هر چه زور بزنه تا آخرش چشمه، فقط میبینه. چشم تعقل میکنه یا نه؟
نه.
از چشم بپرس آقای چشم تو که همه ماشاءالله دیدت، قدرت دیدت زیاده، تعقل میکنه یا نه؟ مثلا عقاب از بالا پشه رو زمین میبینه، از چند صد متری پشه رو زمین میبینه، چشمش خیلی تیزه. حالا از چشم عقاب بپرس تعقل میکنه یا نه؟ تعقل داره چشم عقاب؟ نداره، نمیتونه، رتبه وجودیش نیست. خب پس اونی که در زیر دستشه عقاب به دست میاره، ما مثل عقاب شکار میکنیم چیزایی که لازمه به دست. ولی تعالی چجور پیدا میکنیم؟ ما باید به دست بریم یا او باید سراغ ما بیاد؟
هم او باید عنایتش باشه.
همین عنایت که گفتی درست بود، کلمه عنایت درسته. آره. ما باید آماده بشیم برای اینکه او بیاد.
آره.
ما نمیتونیم بریم بالا، بالای معنوی رو دارم میگم. ما نمیتونیم، ما باید خودمون رو آماده بکنیم اون میاد. این معنی جود و افاضه اصلا همینه. جود، افاضه. افاضه یعنی چی؟
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، اون به که کار خود به عنایت رها کنه.
آمین. عنایت، افاضه، هبه، بخشش، جود، اینا صفات حق تعالی است دیگه.
بله.
ما وقتی آماده شدیم اون میده، ما نمیتونیم بریم بالا از مرتبه وجود خودمون، فقط وقتی آماده کردیم اون میاد. البته اون وقتی اومد ما رو میبره بالا.
آفرین. عطیات به قدر قابلیت.
او باید بیاد ما رو ببره بالا، ما خودمون نمیتونیم بریم بالا. اصلا اگر او نمی آمد پایین، افاضه معنی نداشت، بخشش معنی نداشت، عنایت معنی نداشت. همه اینا یعنی اون میاد، اما کی میاد؟
قابلیت در ما.
ما باید خودمون آماده بسازیم. حالا منظورم خواستم شکار رو معنی کنم، که ما شکارچی هستیم، یعنی همه این عالم شکاره، این عالم تنازع بقاست، جنگه، این جنگ موجودات طبیعیه، یعنی هر قوی ضعیف رو پامال میکنه، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. قصه شنیدم که بلعلا به همه عمر لحم نخورد و زواوت لحم نیازور، در مرز موت با اجازه دستور عرض کنم خادم او جوجه با به محضر او برد، خواجه چو چشمش به مرغ پخته در افتاد، اشک تحسر ز هر دو دیشته بیفشد. گفت به مرغ از چه شیر شرزه نگشتی، تا نتواند کست به خون کشد و خورد، مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت سپس برد. قصه شو که شعر قشنگی است که ایرج میرزا گفته. خب برای خواجه که مرد الهی بود، یه جوجه بردن در مرض موت. میگن مرحوم حاج مالیات سبزواری هم هیچ وقت گوشت نمیخورده، ولی در بیماری دیگه گفتن که خب حالا باید بخوره. یه جوجه با جوجه پخته بردن به محضرش، حاجی هم یه همچین حالت تحسوری پیدا کرد. خب اون مرد بزرگ وقتی که مرغ پخته رو دید، گفت عجب. به مرغ گفت که تو خب کشته شدی، سرت بریده شده، کبابت کردن، تو رو پختن و بردن اینجا. اگه تو شیر شده بودی، حالا اینجا پخته شده بودی، بیای در سفره من قرار بگیری؟ گفت به مرغ از چه شیر شرزه نگشتی، تو شیر شده بودی که حالا اینجا تو سفره من نبودی. این قانون تنازع.
پشه ها، پشه چه پرزد بزند پیل رو.
آمین.
با همه تندی و صلابت که اوست مورچگان را چه رسد اتفاق شیر جیان را بدرانم پوست.
خب اگر اونام اتفاق کنه
آره.
در اون اتفاق زور پیدا میشه،
شیر شرجن خلاص شکار میشه،
شکار میشه اگر زور بهتری بیاد. آره. آره. اگه تفنگ باشه، تفنگ نباشه شما نمیتونی شکارش کنی. به هر صورت باز یه زور برتره. ببین این عالم عالم تنازعه، در این ما شک نداریم، عالم طبیعت. اما انسان فقط در مرحله طبیعت نیست، انسان باید با معیارهای طبیعی بسنجیم. انسان را اگر در حد طبیعت خلاصه کنی و با معیارهای طبیعت بسنجی، اونم در شکاره، یا شکار میکنه یا شکار میشه.
میشه بعد.
جنگل قانونی داره، قانون تنازعه. اون که زور داره شکار میکنه، اون که زورش کمتر شکار میشه، باز اون که شکار میشه ضعیفتر خودشو شکار میکنه و همینطور تنازعه. انسان هم اگر در مرحله طبیعت تنزل کنه و خودشو در حد طبیعت ارزیابی کنه، مشمول همین قانون تنازع بقاست. اما انسان یه ترفعی داره، یه تعالی داره که اون دیگه از تنازع بقا بالاتر میره. ببین زندگی، این زندگی که ما همه زندگی میکنیم ولی نمیدونیم معنی زندگی چیه، حیوانات زندگی میکنن، به معنی واقعی کلمه زندگی میکنن، به هر قیمتی میخواد باشه، زندگی کردن به هر قیمتی. یه حیوان، یه مورچه، یه شیر، یه گرگ، یه ببر زندگی میکنه، به چه قیمتی؟ به هر قیمت. ارزیابی میکنه یا نه؟ فقط باید زنده بمونه، شکار میکنه، میخوره تا زنده بمونه، برای زنده موندن شکار میکنه، ظلم و عدل هم سرش نمیشه، باید شکار کنه بخوره تا زنده بمونه، نخوره زنده نمیمونه. به هر قیمتی زندگی میکنه. خب حالا انسانم باید به هر قیمتی زندگی کنه فقط یا نه، یا ارزیابی بکنه؟
ارزیابی داشته باشه.
یعنی چه بسا در ارزیابی انسان اگر یه جاهایی برسه که باید که زندگی نکنه، زندگی نکنه. انسان به هر قیمتی شده زندگی میکنه یا بر اساس معیارها و ارزشهای معنویش؟
نقدها رو بود آیا که عیاری گیرن، باید عیاری تو زندگیش باشه،
عیار باشه. اگر ارزیابی نکنه، معیار نداشته باشه و ارزش زندگی را نداند که در چیست، و زندگی حیوانی میشه. زندگی کردن، خوردن و خوابیدن و پوشتن به هر قیمتی، این زندگی حیوانیه. اما زندگی بر اساس معیارهای معنوی که گاهی اگر در تعارض واقع شد، چه بسا جانشو فدا کنه یا زندگی رو نخواهد برای اون ارزش، این زندگی انسانه. فرق انسان با سایر موجودات همینه. حالا نظامی هم در همینجا به همین مطلب اشاره میکنه که اون درونگرایان و اهل دل همراهش بودن. در واقع میخواستن بهش بگن که حالا تو این شکار کردی و این آهو رو گرفتی خوردی، تو اصلا تو برای همین آفریده شدی که این آهو رو شکار کنی، بخوری، کباب کنی، بخوری، تمام شد. ارزش وجودی تو همین خوردن این آهوست؟ یا تو چیزی برتر از این هم هستی؟ خلاصه پیام نظامی در این شعر اینه.
یک پیامش همین فرمودی، اصل تنازعه که در کشاکش زندگی انسانی و حیوانی، مثلا جهان هستی، وجود داره. که حیف هم آمد این تمثیل جای مولوی رو عرض نکنم. ایشون میفرماید که مجنون هوای کوی لیلی رو کرد و یه شطوری که تازه کره به دنیا آورد که معمولا خیلی هم علاقه داره، سوارش میشه که بره کوی لیلی. و صدهای راه چون به یاد لیلی میافتاد، افسار شطور رها میشد، برمیگشت در خونه طویلهی که کررش بود. دوباره مجنون به خودش میومد، این شطور رو میران سه باره، چهار باره، بالاخره دید نه، در تنازع همچون مجنون با شطور، گه شطور چربید و گه مجنونه ها. تا که مجنون از خودش غافل شدی، ناقه برگشتی و واپس آمدی. گفته ای ناقه، چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بد همراه نالایه.
دقیقا همون مضمونی که شما الان خوندی که شعر مولاناست، همین مضمون در این داستان نظامی بیان شد. این تنازع، یعنی مجنون به سراغ معشوق میخواست بره،
آره،
شطور به سراغ کرش میخواست بره. یه تنازعی بود بین خواست شطور که میخواست برگرده به طویله خودش سراغ کرش، مجنون میخواست با سرعت بیشتری بره به معشوقش برسه. یه تنازعی بود. این تنازع همینه، گاهی اون غالب میشه، گه شطور چربید، گه مجنون هر. خب حالا شاید بدیم که مثلا در مجنون که میخواست بره به معشوقش برسه، یعنی اون تعالی بود، این طبیعی نبود، عشق او طبیعی نبود، ولی بازگشت شطور به سوی کرش طبیعی بود. دقیقا این تعارض وجود انسانه. انسان یه جنبه معنوی داره که همیشه میخواد تعالی پیدا کنه، یه جنبه طبیعی داره که همیشه به سوی طبیعت و خواسته های طبیعی و شهوات و اونی که خواسته های نفسانی میخواد برگرده. اصلا معنی دنیا و آخرت همینه. من برای شما معنی کنم دنیا و آخرت یعنی چه؟ یعنی همین دو جنبه انسان، جنبه معنوی و تعالی طلبی انسان از نظر رتبه وجودی آخرته، جنبه شهوات و خواسته های و امور طبیعی انسان دنیاست. کلمه دنیا یعنی چه؟ اصلا دنیا چه لغتیه؟ دنیا یعنی پس پایین، دنیا یعنی پس پس، چون که دنیا مؤنث دنی است، هر دنی طالب است دنیا را. اصلا دنیا مؤنث دنیه، دنی ادنا دنیا، ادنا یعنی پستر، دنیا یعنی پستر، منتج دنیا مؤنث ادناست. اولیا و اعلا، باز اولیا و اعلا داریم. حالا این اعلا باز دوباره تا میگیم اعلا، بعضی فکر کنن که مثلا کره ماه یا کره مریخ. اعلا اصلا شما وقتی بری در کهکشان بالاها، بالا و پایین یه صورت دیگه داره، نسبی بالا و پایین. بالا همینطور که مثال زدم برای جناب عالی، بالا یعنی از رتبه وجودی. بهترین مثالی که من در این عالم توانستم پیدا بکنم عقل و حسه. عقل از حس بالاتره، شک نکن، اما این بالاتریش در جهته، یعنی مثلا یه متر دو متر چقدر فاصله دارن عقل و حس؟ چقدر عقل و حس همیشه در شما، فرق نمی کنه، اما بالاتر رتبیه. خدا بالاست، اعلاست، اکبره. حالا بالاست و بزرگتره یعنی حجمش بزرگتره، بالاتره یعنی میریم طرف بالا، طرف کره مریخ. به همون اندازه که به طرف کره مریخ بری، به طرف پایین هم بری خدا. ببینم اگه زمین رو بشکافی پایین بری کمتر به خدا میرسی تا بالا بری، اگه به طرف کره مریخ بری زودتر میرسی به خدا تا از طرف زمین رو بشکافی بری پایین.
نه فرق نمیکنه،
هیچ فرقی نمیکنه. اینما تو ولو
فسم
موج، این بالا که میگیم تعالی یعنی تعالی معنوی.
استاد خیلی داستان زیباست و قواعد حکمی فراوانی هم داره. یک همین بود که فرمودید اصل تنازع. نکته دوم صید هست و قید هست. انسان صیاد آهو هست، اما یه قیدی از درون او رو گرفته که میکشانه دنبال این صیادی. حالا از نظر انگیزشی یعنی روانشناختی، این مستر آن است و آن مستر این است؟
بله، هر دو. قید مستر سیده و سیدم قید دیگری می افزاید. و یک قیدی سراغ سید میری.
آها.
اون قیدی که شما رو سراغ سید میره چیه؟ خواسته است.
آها.
اگه نمیخواستی میرفتی سراغ شکار؟
نه.
چی میخوایی؟ میخوایی کباب کنیم آهو رو بخوری دیده ها؟ اشتها تحریک شده که امروز یک کباب آهو بخوریم. این اشتهای قیده. این قید شما رو به سید میکشاند، صیادت میکنه. وقتی میری سراغ سید دو مرتبه یه قید دیگری بر این قید افزوده میشه. و همطور قیدن در قیدن در قید، و هر چه در این ردیف شما طلب کنی تا آخر عمرت بر قیود افزوده میشه. اما یک امای بزرگ، این تعالی که عرض کردم، اگر شما تعالی پیدا کنی از حس به خیال، از خیال به عقل، از عقل به اله، وقتی میری بالا قید افزوده میشه، قیدها کم میشه.
کم میشه.
هر چه تعالی پیدا کنی یه قید از دست میدی. توجه کن. بالا رفتن قید افزوده نمیشه. قیدهای پایین نابود میشه.
آفرین.
هر چه از قید، اصلا تعالی به یک معنی نترس و بگو. تعالی یعنی از قید رها شدن. مادامی که در قیدی تعالی نداری.
آفرین.
هر چه قیود کم بشه این تعالی بیشتره.
آفرین.
ولی کی آدم از قید رها میشه؟ هیچ وقت. هر قیدی که بری یه قید دیگه بالاتر، هر قید رو که بشکنی یه قید دیگر، پرده دیگر بر اون بستی بدون. هر چه تو میگی حالا رستم، یه پرده دیگه به خودت بستی. رستن و بستن، میرهی و پرده دیگری میبندی، از قیدی را میشکنی، در قید دیگری گرفتاری. ولی هر چه این قیود رو بشکنی، تعالی شکستن قیوده. طلب در این دنیا قیود را افزودنه. از دنیا شهوات و نفس، اصلا دنیا یعنی خواسته ها. دنیا یعنی چی؟ دنیا یعنی کره زمین، یعنی زمان مکان. دنیا یعنی چی؟ دنیا یعنی خواستن. ببینم اگر کسی این دنیا رو نخواد و هیچ نیازی به این جهان نداشته باشه، ببینم برای خدا این دنیا گرفتاریه؟
نه.
ها؟
نخیر.
چرا؟ چون در قیدش نی؟ دنیا هست اما در قیدش نی. اما برای من میخوام دنیا رو، گرفتاریه. نخواستن یعنی از قیود رها نشد، رها شدن. پس تعالی از قید رها شدن است، دنیا جستن قید بر قید افزودن است. این خیلی مهمه. ما نمیخوایم اینجا تارک دنیا بشیم و ترک دنیا به مردم درس بدیم. نه، من راهب نیستم، نمیخوام ترک دنیا بیاموزم. میخوام بگم که آدم باید توجه داشته باشه که دنیا طلبی قیود افزودنه.
آفرین.
آدم در قید زندگی میکنه، ولی همین که بداند که این قید است خیلی کمکش میکنه. اگه نداند که در قید است، هی بر قیود میافزاید. اما اگر بداند که قید است، در حد ضرورت با اون قید زندگی میکنه، دیگه قیود را نمیافزاید. از چه طریقی ما باید بفهمیم که در قیودیم و در قیدیم؟ و هرچه بیشتر صیادی کنیم قید می افزاییم، و هرچه تعالی پیدا کنیم قیود رو می شکنیم. راه تنهاش تفکره. تفکر کی پیدا میشه برای انسان؟ وقتی پرسش داشته باشه. ببین تفکر به همون اندازه که اشتها، مشتهیات نفسانی، خواسته های نفسانی آدمی سرچشمه میگیره، آدم خیلی خواسته ها داره. خواسته های انسان چند تاست؟ میتونی بشماری آقای؟ خواسته های دنیاوی انسان چند تاست؟
بی نهایت.
هر چی که برسه بازم
میخواد.
حالا این خواسته ها که اینقدر زیاده، با تعالی و تفکر باید ازش گذاشت. تفکر دو تا خصلت داره. من اینجا لازم شد که این مطلب رو بگم. تفکر یه دوست داره و بلکه میتونیم یه مبنا، یه دشمن و یه مخرب. اونی که مقوی و کمک تفکره و بلکه زیربنای تفکره و بلکه نترس و بگو اساس تفکر، پرسش. شما هرچی بپرسی ای تفکر بالا میره، دوباره به یه فکر میرسی، دوباره میپرسی، دوباره یه فکر دیگه، دوباره میپرسی یه فکر دیگه. این بی نهایته. حالا چرا تفکر بی نهایته؟ همطور که خواسته های دنیاوی بی نهایته، تفکر هم بی نهایته. به یه جایی میرسی که دیگه بگی فوق این دیگه فکری نیست، یا نمیشه. و این خود این یک قاعده دیگه استنتاج کنم. خود این که فکر در تعالی به جای نمیرسه، دلیل من این که رازی در هستی هست.
آفره.
راز اگر کشف بشه که دیگه راز نی، راز اگر کشف شد دیگه رازه. راز ناگشوده است. پس اگر راز برای همیشه هست، پرسش و تفکر برای همیشه هست. از این طرف خب، اما اون چه دشمن تفکره چیه؟ و دشمن تعالی که در برخلاف سید و سید خواهیه، اونی که دشمن تفکر ماست و امروز خیلی زیاده، عادت. عادت. ما وقتی که به یه چیزهای عادت پیدا میکنیم، خو میگیریم، دیگه تفکر نمیکنیم، به امور عادی خو پیدا میکنیم، به امور مبتذل روزمره عادت میکنیم، به اون چه مشهوره فقط عادت میکنیم. کسی که عادت کرد به مشهورات و امور روزمره زندگی، این مجال تفکر پیدا میکنه. اصلا احساس میکنه که باید فکر کنه، پرسش اصلا در زنده میشه. این بر اساس عادت شرطی شده است، به اصطلاح امروزی ها شرطی شده، عادت پیدا کرده، همون روزمرگی ها رو هر روز مکرر در مکرر انجام میده.
میگن گرفتار روزمرگی شده.
روزمرگی شده. این دشمن خونین تفکره. مادامی که آدم ترک عادت نکنه و با عادتهای مبتذل روزمره بیمعنی مبارزه نکنه، اهل تفکر نمیشه. ولی از اون طرف برای احیای تفکر باید پرسش کنه. پرسش نه لازمه که از غیر بکنی، حالا از غیر هم اگه اهل معنای پیدا کردی ازش بپرس، اما از خودت هم میتونی بپرسی. تو پرسش نداشته باشی فکر نمیکنی. شما هم وقتی که در تنهایی هستی، وقتی که فکر میکنی، در رو از خودت میپرسی، یه چیزی رو از خودت میپرسی که مثلا این چیه، چطور میشه، سرش چیه، داری جواب میده به خودت. خب از یه آدم اهل معنی هم وقتی بپرسی اون کمکت میکنه دیگه. پس بنابراین راه تعالی و از قیود رها شدن و شکستن قیدی پس از قید تفکر و تعالی است و رسیدن و راه به خداونده، راه خداست، تفکر راه خداست.
خیلی قشنگ.
و از این طرف راه دنیا، خواسته های دنیا و رسیدن به خواسته های دنیا که قیدن در قیدن در قیده. و تمام پیام نظامی در این قصه، در این حکایتی که به صورت نظم برآورده همینه که پادشاه میرفت به شکار، ولی که دوتا اهل دل همراهش بودن. اگر اون اهل دل همراهش نبودن این حرفا رو نمیتونست بزنه، که بهش گفتن خب حالا تو خودت سید این سید شدی، حالا اون آهو صیاد این بود. بله.
آره. قاعده سومی هم که باز جناب حکیم نظامی بیان میکنه، انسان تا بند قیدی نباشه دنبال سید نمیره. پس انسان سید قید خودش هست.
دقیقاً.
گر در طلب گوهر کانی و در پی جستجوی جانی. من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی.
آفرین.
انسان در بند شهوت خودم شهوت، قدرت میره، ثروت میره. اون خواستگاه خیلی مهمه.
و این شعری که شما خوندی اون مثل آخرش من چقدر غریب عجیبه. هر چیز که در جستن آنی. یکی این که در جستن اون دنبالش میگردی، این داره بالاتر میگه، میگه اصلا تو خودت همونی.
آها.
هر چیز که در جستن آنی تو خودت همونی.
قید هویت انسان.
هویت، یعنی تو همونی که داری میجویی. تو کی هستی؟ تو بگو چه میجویی تا من بگویم چه کسی هستی. من میتونم شما رو معرفی کنم اگه بگی چه میجویی. تو بگو چه میجویم، من میگویم تو که هستی، تو همانی که آن را میجویی. حالا بستگی داره که چه چیز میجویی. آهو میجویی که بخوری، تو یه سیدی. چلو کباب میخوای، تو چلو کبابی. شهوات میخوای، تو شهواتی. تعالی میخوای، تو متعالی هستی. توجه فرمودی؟ هر چیز که در جستن آنی تو همانی.
آفره.
این خیلی مهمه. ببین چه چیزایی گفتن. ببین این نکته رو من بگم، این شعرهای ما که عارف هم هستن با شعر امروز فرق داره. اینا حکیم بودن.
آفره.
به زبان نصر سخن گفتن. واقعا ببین حماسه های وقتی ما درباره فردوسی صحبت کردیم، از حماسه صحبت کردیم. حماسه های جهانی رو که شما حماسه های یونان رو و کشورهای دیگر رو بخونی، بیشتر پهلوانیه و زورآزمایی و در جنگ و رزم غالب شدنه. این یه حماسه، اونم حماسه است، البته حماسه پهلوانی اسمش، یعنی بر دشمن پیروز بشی شما، اون حماسه است. یه حماسه معنوی است که شما بر خواسته های نفسانی پیروز بشی. انسان همیشه در حال جنگه، یا جنگ با دشمن ظاهری، پیکار با دشمن میکنی برای حفظ وطن، برای حفظ مرام آیینت داری پیکار، این یه جنگ ظاهری. یه جنگ باطنی، حتی وقت که آرام کشور، همه چیز آرام دنیا، با خواسته های درونی در جنگی. جنگ نیستی؟
از شناس
رها میشی یا نه؟
چرا؟
مرتب خواسته داری.
از شناس من غلبه هوا.
از شناس من غلبه هوا. این حماسه است. این همون حدیثی است که حضرت ختمی مرتبت نقل شد، که وقتی از جنگ بزرگ برگشتند فرمود حضرت که برگشید از جنگ
مرحبا
علیکم بالجهاد الاکبر، یعنی جنگ با آرزوهای پست شهوانی دنیوی کوچک. این یک حماسه پهلوان، یک پهلوانیه و نظم گفتن و سرودن و مجسم کردن این پهلوانی حماسه معنویه. یعنی نظامی به حسب ظاهر شعرش در قالب حماسه جا نمیگیره. شعر نظامی یا غزل یا قصیده است یا قطعه است. اینا اقسام شعر، قصیده، غزل، قطعه، رباعی، اینا امثال این در قالب حماسی ظاهرا نمی گنجه، ولی به نظر من یک حماسه معنوی است.
آفرین.
میتونم بگم شعر نظامی حماسی معنویه، نه حماسی اصطلاحی. توجه. بله شعر فردوسی است حماسی اصطلاحی هم
همینه.
بله شعر فردوسی هم حماسی اصطلاحی هم حماسی معنوی. شعر مولوی و شعر نظامی حماسی معنوی هست، اگرچه حماسی اصطلاحی نباشد.
شعر حافظ هم حماسی،
شعر اصلا اوج حماسی معنویه.
عرشیه،
عرشیه واقعا حماسه است. یعنی در جنگ در پیکار با نفسانیات و امور مبتذل پست داری غالب میشه و اونا زورش زیاده. نه فکر کنی که شهوات زورش کمه، خواسته ها زورش کمه، یه رنگ و دو رنگ هم که نیست که، از هر خواسته رها بشه خواسته دیگر، هر یکی پس از دیگری میاد. پیکار و غالب شدن بر این خواسته ها یک حماسه بزرگه و اینا چقدر زیبا بیان کردن این بزرگان ما.
بزرگترین حافظم بزرگترین حماسه را شرب مدام میدانه.
همین شرب مدام.
ساقیر باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام
اندازد.
این دیگه مدام، حماسه در حماسه،
حماسه در حماسه. بله این شرب مدام هم ولی اینه که نفس مدام سر به سر آدم میذاره.
آفرین.
این جنگ پایان نداره،
باید این شربت رو
این جنگ های بیرونی یه روزی تمام میشه، آتش بس میدن از این حرف ها، از این کارا که میکنن، یا مثلا که شکست میخوره تمام میشه، جنگ تمام میشه. جنگ درونی آتش بس نداره، مرتب نفسانیات سر برمیارن. یه کسی که بعد از 70-80 سال مبارزه با نفس فکر کنه دیگه از شر نفس رها شده، خود اون غروره.
آفرین.
کی از شر نفس تا آخرین نفس خلاص میشه؟
خود اون قیده،
از خود اون که مغرور بشه که دیگه حالا من نفسانیات ندارم، خود اون یک گرفتاریه. اینه که این شرب مدام میخواد.
آفرین.
شرب مدام حافظ رو معنی کردم، این پیکار دائمیه.
خیلی قشنگ، بسیار خوب استاد. نکته پنجمی که بیان میکنه این فرماید که تیر زبان شد همه کی مر زبان، هست نظرگاه تو این بی زبان. یعنی تو نظرگاه تو عوض کن.
از تیر به زبان آمد. این از برکت اون دو هم دل بود، اهل دو نفر اهل دل همراهش بودن دو سر. از برکت نفوس اونها تیر پادشاه به زبان آمد. با زبان حالیه، در درونش گفت، همین رفت در دلش، گفت که تو تمام همتت این سید این بی زبان بوده. زبان.
یه بار فرمودی هستی همه زبان است.
هستی همه زبان. یه لحظه گوشش شنوا میخواد.
آفرین.
این گوشش کر بود پادشاه،
این گوش
یه لحظه گوشش باز شد، ندای هستی رو از زبان تیر شنید. زبان هستی از همه جا میاد، از درخت، از دیوار.
موسی نیست که تا
دعوی ان الحق شنوا،
کوش ان الحق شنوا،
ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. شجر و حجر و همه چی.
آره.
ندای صدای هستی، هستی سخن میگه.
آره.
گوشای ما کم کره و فی آذان هم وقرون
وقرون.
در گوشای ما وقره، یعنی کر شدیم.
این وقر به معنی کریه یا اون حجاب غفلت؟
همون حجاب غفلت کر میکنه گوش معنی رو.
گوش سر ما.
بله گوش سر ما کره. بله
قول مولوی، پنبن در گوش سر گوش سر است، تا نشاد این کر اون باطن کر است.
اون باطن کر است.
بی حس و بی گوش و بی فکرت شوی تا پیام ارجعی را بشنوی.
نه یعنی
این حجاب ها بره کنار.
ابو جهل که گوش ظاهرش کر نبود، کر بود؟
نه.
خیلی هم گوشش تیز بود، گوش باطنش کر بود.
آره.
حرف حق فرو نمی رفت گوشش اصلا.
بله. این دقیقا بیان حضرت علی است که انسان قابلیتی داره، میتونه همه قیدها رو کنار بزنه با تفکرش و یه نظرگاهی تعریف کنه که از همه تعلقات و قیود بری باشه،
که قید سید نشه.
چقدر قشنگه، هست نظرگاه تو. پس این نظرگاه انسان با یه چیز دیگری باشه، اون رو پیدا کن.
نظرگاه با تفکرها. نظرگاه با تفکر.
میگه اون رو پیدا کن. میگه خوش نبود با نظر مهتران، بر رگ آهو کف خمیاگران. این که تو نباید دنبال چاقو بگیری بری دنبال
کسی که مهتره،
رگ آهو رو بزنی.
رگ آهو، ولی این چه فایده ای داشت؟
آره. تو مهتری، مهتر آهوانی، دنبال بله. برتری از خودت باش.
اگر مهتری بهتر بجور، بهتر نه کهتر.
آره.
بله.
داغ بلندان طلبه هوشمند، تا شوی از داغ بلندان بلند.
از داغ بلندان بلند.
خیلی قشنگ، استعاره عجیبی توشی.
همین که عرض کردم، در بالا رفتن باید خودتو آماده بکنی که اون فیض بالا بهت برسه. آره.
بی داغ طلب خواجه که باغت دهن، باغ سعادت پی داغت دهن. بعضی فکر کنن باغ بهشت همینجوری برای مشتهیات نفسانیه. نه نیست.
بله اون یه چیز دیگه است، معنی دیگه داره. اون اشتهای
باغو به داغت میدن.
همینطوره.
اگه داغ شدی.
آره. و اون داغ هم آمادگی هم.
آها.
تا آمادگی نداشته باشی بهت نمیدن.
تا بریان نشوی بریان نمیشه.
همینطوره.
تا بریان نشوی عرفان نداری.
هم. از برای کسب بالا، اکتساب از بالا همیشه باید آمادگی پیدا کرد. پریدن به بالا سخته، باید آماده بشی تا بتونی بپری حتی. بله.
حالا میگه نظرگاه تو چی بوده؟ نیست برای مردم صاحب نظر کاری از این سید تو ناپخته تر.
واقعا
صاحب نظر بعد میگن شاد دنبالش چی میره؟
همتشو ببین، یه آهو بوده با همه بند و بیلش، یه آهو میخواست. مردم صاحب نظر خیلی به نظرشون حقیره. آخه تو با این جلال و جبروت و خدم و حشم و این کارا یه سلطنتی حرکت کرده برای یه آهو.
غالب سلطنت طلبان و دنیا طلبان کمالشون همین
دیگه. همینه، بیشتر از این
سرشون. یا حرم سرا درست کنن و یا بیشتر از این سرشون. جلال
بیشتر از این سرشون نمیشه.
آره سرشون نمیشه. جمله خوبی. دست وفا در کمر عهد کن تا نشوی عهد شکن جهد کن.
بارکالا.
عهد تو میثاق الست بوده است، دعوت هر نیست به هست بوده است.
دعوت هر نیست به هست، این خیلی حرفه. دعوت هر نیست به هست بوده است.
انسان باید مرده ها رو زنده کن،
یعنی اونی که نداری میخوای. انسان اون چه ندارد میخواهد، یا اون چه دارد میخواهد
که ندارد میتواند.
اگرم اون چه دارد میخواهد، بقای اونو که ندارد میخواهد. توجه فرمودی؟ ممکنه کسی بگی که من اونیم که دارم میخوام، اما اونی که داری میخوای خودشو میخوای یا بقایشو میخوای؟
بقایشو
که نداری. حالا انسان چیزی را که ندارد میخواهد همیشه. چیزی را که دارد برای چی میخواد؟ خیلی حرف مهمه. این یه بابیست در فلسفه گشوده نظامه، باید وقتی به صحبت.
آره این دیگه وقت برنامه تمامه. هفینو نیمه تمام بذاریم. دوست نکته دیگه هم توش هست. واقعا از این داستان چه نتایجه. این که فرمودی حکیم همینه.
حکیم همینه.
نکته ها رو شکار میکنه.
آره.
چقدر قشنگه. تا داغ نشوی باغ نداری.
نداری چیز. بله.
همون سوز دلی که عرفا میگن.
همون آمادگی.
بله.
برای افاضه از بالا.
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. همین. دل بریان شده ام حاصل عرفان من است، ارمغانی است که از جانب جانان من است. بس که در کوره عشقش به فغان آمده ام، مشت من سینه من چکش و سندان من است. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد. به همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.